اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و خالد مفتون برنامه خبری ساعت پیشکش میکنیم. موجی از انفجارها و حملات در شهر کولمبو پایتخت سریلانکا باعث کشته شدن بیش از 200 تن و زخمی شدن 100 تن شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. 11 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گفتند که دوره کاری حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال روان خورشیدی ختم می شود و رئیس جمهور باید کنار برود. اما ریاست جمهوری افغانستان گفته است که برای تکمیل شدن دوره کاری حکومت 6 ماه باقی مانده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، با فرستادن خبرنامه به رسانه ها گفته است که هنوز 6 ماه دیگر برای کامل شدن دوره 5 ساله حکومت باقی مانده است. آقای مرتضوی افزوده که افغانستان در سالهای 2009 و 2014 میلادی نیز با چنین مشکل مواجه شده بود که با تفسیر قانون اساسی این موضوع حل شد. در خبرنامه آمده است که پس از اول جوزا تیم‌های انتخاباتی به هیچ عنوان ادامه کار حکومت را نمی‌پذیرند. در این حال فراموش تمنا، یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری، به صدای آمریکا گفت که استرا محکمه تحت فشار ریاست جمهوری بر ادامه کار حکومت وحدت ملی حکم داده است. مقام‌های وزارت صحت عامه افغانستان تایید کردند که 2 واقعه مثبت پولیو در ولایت هلمند و 1 واقعه مثبت پولیو در ولایت اروزگان این کشور به ثبت رسیده است. دکتر عبدالاحد حازم، رئیس صحت عامه هلمند، به صدای آمریکا گفت که 2 واقعه مثبت پولیو در ولسوالی های واشیر و سنگین که در شمال شهر لشکرگاه واقع اند به ثبت رسیده است. با ثبت 3 واقعه جدید پولیو، تعداد واقعه مثبت پولیو در سال روان میلادی در افغانستان به 6 مورد رسیده است. در حملات جداگانه روز یکشنبه بر 3 کلیسا و 3 هتل مجلل در سریلانکا بیش از 200 نفر کشته و بیش از 450 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات از رویا زمانی.
این حملات مرگبار در روز موسم به ایستر یا عید پاک مسیحیان در سریلانکا صورت گرفته است. مقام های سریلانکایی گفتند که پس از پایان جنگ داخلی این مرگبارترین حملات در یک دهه گذشته در آن کشور به شمار می رود. مقام های سریلانکایی علاوه کردند که تنها در حمله بر کلیسای موسوم به سنت انتنیو حداقل 5 نفر کشته شده است. مقام های سریلانکایی گفتند که 2 کلیسای دیگر در بیرون شهر کولمبو هدف حملات انفجاری قرار گرفتند. پیروانی مسیحی گفتند که در سالهای اخیر آنان با تهدیدهای رو به افزایش تندروانی بودایی مواجه بودند. این انفجارها که در جریان بزرگداشت از عید پاک، مراسم ویژه مسیحیان، رخ داده است، تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. رانیل ویکر میسینگ، صدر اعظم سریلانکا، در توییترش نوشته است که این انفجارها را به گونه شدید تقبیح می کند. تعداد از رهبران و چهره های سیاسی جهان نیز این رویداد را تقبیح کردند. نریندا مودی، صدر اعظم هند، و عمران خان، صدر اعظم پاکستان، این حملات را محکوم کردند. در همین حال محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با محکوم کردن این انفجارها با خانواده های قربانیان اظهار همدردی کرده و گفته است که حمله به عبادتگاه ها وحشیانه است. شهروندان سریلانکا پیروی ادیان مختلف به شمول بودیزم، هندویزم، اسلام و عیسویت هستند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. محکمه در عراق روز یکشنبه 4 عضو گروه دولت اسلامی یا داعش را در آن کشور به اعدام محکوم کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی مقام‌های قضایی عراق نشر شده آمده است که بر اساس حکم محکمه این افراد به دار آویخته خواهند شد. در این اعلامیه همچنین آمده است که افراد محکوم به اعدام در سوریه و عراق مرتکب جرایم دهشت‌افکنی شدند. یک منبع قضایی عراق گفته است که افراد محکوم به اعدام همه شهروندان عراقی هستند. مقام های قضایی عراق گفتند که این افراد از سوی نیروهای دموکراتیک سوریه که از حمایت ایالات متحده برخوردارند به حکومت عراق تسلیم داده شدند. به گفته مقام های قضایی عراق، نیروهای دموکراتیک سوریه تا حال 280 تن از تندروان عراقی و خارجی را به بغداد تسلیم دادند. مقام های عربستان سعودی گفتند که در نتیجه حمله روز یکشنبه بر یک پلیس استیشن در ریاض پایتخت آن کشور 4 نفر کشته شدند. ویدیویی که در اینترنت نشر شده نشان می‌دهد که اجساد خون‌آلود 2 نفر در موتر در یک پوسته تلاشی دیده می‌شود، اما تا حال تایید نشده که آیا این ویدیو اصالت دارد یا خیر. تلویزیون العربیه عربستان سعودی گزارش داده است که این افراد ماشیندار و بم را با خود انتقال می‌دادند. چندین حمله هوایی ناوقت شنبه شب و صبح وقت یکشنبه ترابلس پایتخت لیبیا را تکان داد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
این حملات هوایی در حال صورت گرفته است که در 2 هفته گذشته درگیری‌ها بین نیروهای حکومت لیبیا که از حمایت ملل متحد برخوردار است و گروه موسوم به اردوی ملی لیبیا در شرق پایتخت آن کشور افزایش یافته است. نیروهای حکومت لیبیا در جنوب پایتخت آن کشور تلاش کردند تا جلو پیشروی نیروهای وفادار به جنرال خلیفه بلقاسم حفتر را بگیرند. نیروهای وفادار به خلیفه حفتر از 2 هفته بدین سو حملات تهاجمی خود را بر پایتخت آن کشور تشدید کردند، اما تا حال قادر نشدند تا خطوط دفاعی حکومت آن کشور را در جنوب لیبیا در هم بشکنند. در این حال ملل متحد از طرفین متخاصم خواسته است تا به یک آتش بس توافق کنند. روسیه و ایالات متحده مانع توافق گروه‌های درگیر جنگ در لیبیا گردیدند. قصر سفید روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در هفته جاری با خلیفه حفتر تماس تلفنی داشت و گفته است که جنرال حفتر در مبارزه بر ضد دهشت افغانی و تأمین امنیت لیبیا نقش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
مقامات فرانسه میگویند که روز یکشنبه ده‌ها هزار تن در سراسر آن کشور که شامل جنبش موسوم به واسکت زردها می شود بر ضد حکومت آن کشور مظاهره کردند. در جریان این مظاهرات میان معترضان و پلیس زد و خورد نیز به وقوع پیوست و پلیس از گاز اشکاور و سایر تسلیحات برای متفرق ساختن معترضین استفاده کرد. پلیس فرانسه می گوید که در اعتراضات روز شنبه 126 معترض توقیف شده است. این معترضین خواهان تغییرات در پلیسی های اقتصادی و اجتماعی حکومت هستند. اعتراض کنندگان همچنین شاکیان پولی که حکومت فرانسه برای بازسازی کلیسای نوتردام متعهد شده بیشتر از تعهدات مالی حکومت به خدمات اجتماعی در آن کشور است. اعتراض جنبش موسوم به واسکت زردها در فرانسه وارد هفته 23 خود شده است. ایالات متحده امریکا پاکسازی یک پایگاه هوایی را در ویتنام آغاز کرده که امریکا در جریان جنگ ویتنام از آن استفاده میکرد. ایالات متحده در پایگاه هوایی بنوا مواد کیمیایی که در حد بالا مسموم کننده بود ذخیره میکرد. کار پاکسازی این پروژه 183 میلیون دلاری روز شنبه پس از 40 سال پایان جنگ ویتنام آغاز شد. میدان هوایی بنوا یکی از محلاتی بود که ایالات متحده مواد مسموم کننده کیمیایی را در آن نگهداری میکرد. ایالات متحده بین سالهای 1962 تا 1971 میلادی حدود 80 میلیون لیتر مواد کیمیایی موسوم به اجنت نارنجی را بر ضد چریک‌های کمونیست در جنوب ویتنام استعمال کرد تا آنان از دسترسی به غذا محروم شوند و در عین حال نتوانند خود را در میان درختان پنهان کنند. و سازمان صحی جهان 900 هزار واکسن را برای مبارزه با شیوع بیماری کولرا به موزامبیق فرستاده است. این سازمان برای دومین بار هشدار داده که اگر گسترش این بیماری در مناطق آسیب دیده از طوفان‌ها در موزامبیق، زیمبابوه و ملاوی وقع نگردد، انتظار فاجعه بزرگ دوم ابتلا به این بیماری در این مناطق می‌رود. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدیم. ولی هم توجه کنین به گزارش هایی که در برنامه برای شما برگزیدیم. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح افغانستان گفته که با دسته‌های انتخاباتی که این جرگه را تحریم کردند گفتگو جریان دارد و امیدوار هستند که اونا را قناعت بدن تا در این جرگه اشتراک کنند. اما گروه‌های انتخاباتی که جرگه مشورتی را تحریم کردند این مسئله را رد می‌کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسا مسیرت می‌شنویم.
محمد عمر داودزی رئیس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح به خبرنگاران گفت که این جرگه در 9 ثور برگزار خواهد شد و هیچ دلیل برای تعویق آن وجود ندارد. آقای داودزی افزود که کم و بیش 3000 تن شامل اعضای شورای ولایتی، اعضای ولسی جرگه و افراد انتخاب شده در ولایات در این جرگه اشتراک می کنند. او تاکید کرد که پیشنهادات این جرگه را رئیس جمهور خواهد پذیرفت و موقف دولت افغانستان در جامعه بین الملل پس از ختم لوی جرگه بر بنیاد پیشنهادات این جرگه خواهد بود.
سفارشاتی که از این لوی جرگه بیرون شود، من یقین دارم که رئیس جمهور تمام آن را میپذیرد و قبل از قبل گفته که تمام آن را میپذیرم. در یک صورت نمیپذیرد اگر سفارش از لوی جرگه با قانون اساسی تناقض داشته باشد.
اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت و نامزد انتخابات ریاست جمهوری، تیم‌های انتخاباتی محمد حنیف اتمر، رحمت الله نبیل، نورالحق علومی و شمار دیگر از احزاب، گروه‌ها و چهره‌های سیاسی لوی جرگه مشورتی را تحریم کردند. گروه‌هایی که این جرگه را تحریم کردند گفتند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز است، از آن برای کمپاین استفاده می‌کند. اما آقای داودزی گفت که این جرگه با کمپاین انتخاباتی ربط ندارد و با آنان که لوی جرگه را تحریم کردند مذاکره جریان دارد تا قناعت داده شوند.
مذاکرات جریان داره، کوشش جریان داره. ممکن که ما کوتاهی در معلومات رسانی داشتیم، در حصول اطمینانشان داشتیم. همین کوشش ها را ما داریم که معلومات برشان برسانیم، عذرشان کنیم اگر ضرورت باشه، کوشش کنیم قناعتشان حاصل شوه که موقف تحریم خود پس بگیرن. با همه کوشش و زحمت ما داخل مذاکره هستیم کدشان.
ولی دسته های انتخاباتی که این جرگه را تحریم کرده آغاز مذاکره برای اشتراک در جرگه مشورتی را رد کردند. فرید خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایه به صدای امریکا گفت
هیچ نوع مشوره صورت نگرفته و قسمی که شما دیدین رئیس اجرایه من حیث رئیس تیم ثبات همگرایی جرگه را تحریم کرده و اشتراک نخواهد کرد.
قادرشاه سخنگوی دسته انتخاباتی محمد حنیف اتمر به صدای امریکا گفت
غیر قانونی فیصله ها را سر اشتراک کنندگان چون این جرگه تحمیل نماید. یک و دوم همچنان در رابطه با گزینش اعضای روی جرگه ملاحظات وجود داشت و این ملاحظات وجود دارد که حکومت سفارشی نا اشخاص را در بخاطر اشتراک در لوی جرگه تعیین میکند. خب این همه اساس ما نمیتونیم که در جرگه مشورتی با نام لوی جرگه اشتراک نماییم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یک شنبه در جریان دیدار از وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان گفت که در لوی جرگه مشورتی صدای رسای افغان ها برای صلح بلند خواهد شد. برخی از تحلیلگران سیاسی باور دارند که با توجه به تحریم جرگه مشورتی توسط گروه‌ها و چهره‌های سیاسی پرنفوذ این جرگه اهمیت زیاده نخواهد داشت. محمد اکرم عارفی کارشناس مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت
تعداد زیادی از احزاب و گروه‌ها نسبت به برنامه‌ها و اهداف جرگه بدبین هستند. از این جهت ما می‌تونیم بگوییم که هر تصمیمی که در این جرگه گرفته شود این تصمیم نمیتونه برای مردم افغانستان یک اجماعی نظر خلق کنه یا بتونه یک راهنمایی که قابل قبول باشد برای گروه ها جریان ها مردم افغانستان ایجاد بکنه.
این در حال است که انتخابات معرفی نمایندگان ولایات برای لوی جرگه مشورتی صلح در برخی از ولایات از جمله هرات، تخار و غزنی با چالش مواجه شد و گروهی از باشندگان این ولایات آن انتخابات را نمیپذیرفتند. اما کمیسیون آمادگی ها برای لوی جرگه مشورتی گفته که شکایات در مورد انتخابات نمایندگان برای جرگه مشورتی را میشنود و به آن رسیدگی خواهد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زنان در افغانستان در کمپاینی که به خط سرخ من چیز مسمى می باشه از طریق رسانه‌های اجتماعی موضوعاتی را که به روزنامه مهم است مطرح کرده و گفتند که نمی‌خواهند در مذاکره با طالبان قربانی تفاهم سیاسی شوند. جزئیات بیشتر در گزارش از ژیلا نوری می‌شنویم.
کبرا صمیم که جزء تیم ملی بسکتبالی افغانستان است در فیسبوک خود در حمایت از کمپاین خط سرخ منچیز نگاشته است که آینده زنان ورزشکار خط سرخ وا است که باید در مذاکرات سال با طالبان در نظر گرفته شود. فرناز فروتن خبرنگار و فعال حقوق زنان کمپاین خط سرخ منچیز در حمایت از بخش زنان سازمان ملل را آغاز نمود. او خط سرخ خود را آزادی بیان انتخاب کرده است.
ابتدا که شروعش کردیم با نگرانی ها و ناامیدی های همراه بود، چون من فکر نمی کردم که قدر استقبال شود و جای خودش در بین ادبیات گفتاری مجالس مختلف برنامه های مختلف باز بکنه که خوشبختانه تا حال خوب است.
ده ها بانوی فعال حقوق زنان و حقوق مدنی در رسانه اجتماعی از این کمپاین حمایت خود را ابراز داشته و خواهان شمولیت زنان در مذاکرات صلح با طالبان شدند.
دلیل از این که بیشترین آسیب در رژیم طالبان زنان دیدن، یک نسل از زنان که از کار ماندن، از درس ماندن، شلاق خوردن و به هر شیوه دیگه یک زندگی را که هیچگاه تجربه نکرده بودن تجربه کردن. به همین لحاظ این یک زنگ خطر بسیار جدی برای تمام زنان شد.
کبرا صمیم میگوید هرگاه طالبان برگردن، زنان حق تحصیل، ورزش و حتی بدون برآمدن از خانه را از دست میدهند.
خواست ما صلح هستن، ولی میخواییم صلح باشه، ما به اسکلانی خود را ادامه میتیم، ورزش خود را ادامه میتیم، نمیخواییم که بانوان حق ورزش کردن و درس خواندن را ازشان گرفته شد.
فرناز فروتن در دفاع از کمپاین خط سرخ منچیز میگوید هرگاه صلح عدالت اجتماعی را برای قربانیان جنگ در گوشه و کنار افغانستان تامین نکند، آن صلح پایدار نخواهد بود.
میخواییم بگیم که ما افغانستان هستیم. افغانستان به مفهوم 500 یا 600 سیاستمدار نیست که از برابری جنسیتی گرفته تا مبهم بودن مذاکراتشان بر ما معلوم نیست. وقتی که صلح عدالت اجتماعی را بر ما که قربانیان جنگ هستیم در دورترین نقاط افغانستان تامین نکنه، به نظر من این صلح یک صلح پایدار بر مردم ما نیست.
از اواسط ماه مارچ بدین سو با آغاز کمپاین هشتگ خط سرخ منچیز، کاربران رسانه های اجتماعی با حمایت از آن پیام های خود را در توییتر نگاشتند. از جمله رئیس جمهور غنی در ملاقات با زنان در ولایت فاریاب گفت خط سرخ من حقوق زنان افغان در پروسه صلح است. این کمپاین به چند زبان به شمول انگلیسی، دری، پشتو و ازبکی در رسانه‌های اجتماعی شریک ساخته شده است. کمپاین زنان به عقب برنامه گردن نیز از طریق رسانه‌های اجتماعی در واکنش به مذاکرات صلح با طالبان برای انداخته شده.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ستر محکمه افغانستان با صدور یکم حکم مدت کار رئیس جمهور برحال بعد از ختم دوره ریاست جمهوری و تا آمدن روی کار آمدن رئیس جمهور تازه برای 6 ماه تمدید کرده. جلال میرزاد گزارش میده.
تا کنون دادگاه عالی افغانستان به گونه رسمی این تصمیمش را همگانی نساخته، اما نامزدان انتخابات ریاست جمهوری میگویند که ادامه کار رئیس جمهور از سوی این دادگاه تا معرفی رئیس جمهور تازه تایید شده است.
سر محکمه برخلاف قانون و برخلاف تعهدی که نسبت به صیانت از قانون به ملت افغانستان سپرده عمل کرده و طبیعی است که این مورد پذیرش کاندیدان ریاست جمهوری نیست. سر محکمه این صلاحیت نداره که به تنهایی قانون اساسی را تفسیر بکند و این تفسیر سیاسی بشه و قانون اساسی در گروگان یک تیم و جناح خاص باشه.
این موضوع فراتر از کاندیداتوری و سیاسیون است، بلکه در این مسئله حقوقدانا، در این مسئله پارلمان، در این مسئله ارگانه دولتی باید دخیل باشن تا ما یک رای پیدا کنیم که هم قانون اساسی مطلقا زیر پا نشود، در این وقت نظامی که بعد از اول جوزا باید بچلانیم و نظام از دست ندیم.
با تازگی 11 ستاد انتخاباتی به گونه دستجمعی اعلام کردند که ادامه کار رئیس جمهور غنی پس از اول ماه جوزا برایشان پذیرفتنی نیست. اما ریاست جمهوری گفته است که هنوز 6 ماه دیگر از دوره کاری حکومت باقی است.
مرجع تفسیر قانون اساسی واضح است. ما در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت‌های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود.
در قانون اساسی این کشور آمده که دوره کاری رئیس جمهور در پایان سال پنجم پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پایان می‌یابد. اما انتخابات ریاست جمهوری این کشور 5 ماه به تعویق افتاد و این خلای 5 ماه به میان آمد.
حلقات سیاسی و جریانایی هم که تاکیدشان بر است که پس از اول جوزا کار حکومت غیر مشروع است، هیچ بدیلی ندارن. بدلیلی از این که حکومت وحدت حکومت موقت هم اگر ایجاد شود، باید طرح برنامه و یک انسجام نیاز داره که در شرایط فعلی هیچ انسجامی برای ایجاد حکومت موقت متاسفانه روی دست نیست و هیچ کس این چنین طرحی را ندارد.
اما برخی از حقوقدانان گزینه دیگری را مطرح می کنند.
در قانون اساسی افغانستان در ماده 67 حکومت موقت ما نداریم. ما تنها یک رئیس جمهوری را که سرپرستی ریاست جمهوری را بعد از ختم دوران وظیفه رئیس جمهور با قیاس از ماده 67 ببخشید میتونادم روش بررسی بکنه، رئیس جمهور موقت با حکومت موجود است.
تلاش کردیم تا دیدگاه دادگاه عالی افغانستان را در این گزارش بگنجانیم، اما موفق نشدیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. پنجمین نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی تاجرای افغان تحت نام کاروان راه لاجورد در ولایت هرات افتتاح شد. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میدم.
پنجمین نمایشگاه صنایع و تولیدات داخلی با حضور مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، سرپرست وزارت معادن و صنایع، مقام‌های محلی ولایت هرات و سرمایه‌گذاران افغان روز یکشنبه در ولایت هرات افتتاح شد. در این نمایشگاه محصولات صنعتی و تولیدات داخلی تاجران افغان در 210 غرفه به نمایش گذاشته شده که 70 غرفه آن مربوط به زنان تجارت پیشه میباشد. تاجران افغان میگویند کیفیت کالاهای تولیدیشان در کشور بلند رفته و توانایی معرفی نمودن بازارهای داخلی را دارند، اما سیاست دمپینگ کشورهای همسایه باعث شده تا همواره کاروبار تجارتیشان با رکود مواجه باشد. ازمره اسحاق زاده نماینده شرکت صنعتی پامیرکولا در ولایت هرات گفت:
اگر ما محصولات تولید میکنیم کیفیت ما از جنس خارجی بهتر نبود استفاده نکنم. در صورتی که جنس ما بهتر، کیفیت ما بالاتر، اونا زیر قیمت ما و زیر کیفیت ما تولید میکنن که امرو خودمو رقابت میکنم.
توریال قوسی دیگر تاجر اشتراک کننده در این نمایشگاه نیز به مشکلات فراروی تاجران افغان اشاره کرده، از رئیس جمهور غنی میخواهد تا با تامین امنیت بیشتر سرمایه گذاران افغان از صنعت و تجارت در کشور حمایت نموده و به توانمندی آنها در بازار رقابت بیفزایند.
یک بس دمپینگ کشورهای خارجی یا کشورهای همسایه است، دیوم بس مواد خام است، سیوم بس تعرفه‌های حمایتی که از طرف دولت باید بشه. تا اکنون با اون چیزی که ما می‌خوایم وضع نشده. ما خواهش ما از رئیس جمهور افغانستان این هست، همین قسم که ما را حمایت کرده، صنعت حمایت میکنه، هر چیز زودتر تعرفه‌های حمایتی و تعرفه‌های مقطعی. بخش میوه‌جات ما امروز شما می‌بینید که میوه‌جات بسیار خوب و کافی داریم، اما متاسفانه که هنوز میآید.
شماری از زنان تجارت پیشه در ولایت هرات نیز برگزاری این نمایشگاه ها را گامی موثر در راستای معرفی تولیدات داخلی به مردم عنوان کرده، اما از عدم حضور مقام های وزارت صنعت و تجارت در این نمایشگاه انتقاد می کنند.
یک توقعی داشتیم که وزیر تجارت میماند خیلی بهتر می شود، چون نمایشگاه ما مربوط به زنان می شود.
به نمایشگاه امروزی ما به یک امید و آرزوی بسیار کلان آمادیم که مسئولین به اینجگاه حضور داشته باشه که درد صنعت، درد تجارت درک کرده بتنه که صنعتگرای عزیز ما چی می خواهم. ما آرزو داشتیم که رئیس تجارت می آمادم که صدای مردم می شنویدم.
اما عبدالقیوم رحیمی والی ولایت هرات میگوید در تلاشند تا با تامین امنیت بیشتر صنعتگران و فراهم نمودن سهولت ها برای آنان از تولیدات داخلی حمایت نموده و بر رونق اقتصادی در پارک صنعتی این ولایت بیفزایند.
نمایشگاه ها طریقه بازاریابی و معرفی کردن است و امروز من فکر نمی کنم در همه افغانستان وقتی بگردین همچین نمایشگاهی داری شده باشد و ان شاء الله در مورد دمپینگی که میشه در مورد کار میکنیم. یک دفعه شاید امکان نداشته باشه، شاید که متاسفانه اون ظرفیت شاید کم است که بتانیم که اکثر مرزبند کنیم. لیکن استراتژی وجود داره که آهسته آهسته دمپینگ کم.
در این نمایشگاه بر علاوه تاجران حوزه غرب افغانستان، تاجرانی از ولایت‌های کابل، کندهار و مزار شریف نیز برای معرفی تولیدات خود اشتراک کردند.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدین. مقام های محلی در سرپل گفتن که قرار است یک قراردادی امریکایی کار استخراج معادن طلا، مس و زغال سنگ در ولسوالی بلخا به سرپل آغاز کنه. میرویس بیژن گزارش میده.
عبدالقادر آشنا والی سرپل به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که با آغاز کار استخراج معادن طلا، مس و زغال سنگ، زمینه ای کار برای 7000 تن مساحت و امنیت در ولسوالی بلخاب جایی که معادن استخراج می گردد نیز تامین خواهد شد.
به خاطر تاثیر در منطقه ای که مس بلخاب است، از این منطقه به خاطر امنیت گرفتن قطعات محافظتی جور می شه. از این مردم خود، از این مردم میگرن و یک میل سلای خود از منطقه امو فابریکه یا از منطقه که معدنیات است از او حمایت میکنه.
با گفته والی سرپل، یک قراردادی آمریکایی مسئولیت برنامه استخراج معادن طلا، مس و زغال سنگ در ولسوالی بلخاب این ولایت را به عهده گرفته است که تا هفته آینده کار آن آغاز میشود. باشندگان ولایت سرپل از حکومت افغانستان می‌خواهند برای جلوگیری از تاراج سرمایه‌های ملی از روند استخراج نظارت جدی داشته باشد. علی احمد و سید اسد از باشندگان ولایت سرپل.
اما در بیشتر موارد ما می‌بینیم وقتی که به کار معدن و یه چیزایی که بیشتر دسته خارجی ها می‌غلطن، اونا بیشتر اینا رو استخراج می‌کنن و به نفع خودشان و کشورهای خودشان انتقال می‌دن. یعنی بیشتر نفشان به اونا میرسه نسبت به افغانهایی که در اونجا کار میکنن و نسبت به افغانهایی که اومدن مربوط اونا میشه.
جای نگرانی است که کار قرارداد خارجی ها گرفته. همون چنان که شما شاهد هستین در افغانستان چی در گذشته چی در حالی کشورهای خارجی یا شرکت های خارجی وقتی معدن ها کار میکنن به نفع خود بیشتر استخراج میکنن یا
وان. هم آخرین گزارش این برنامه، موج از انفجارها و حمله شهر کولمبو پایتخت سریلانکا را تکان داد که باعث کشته شدن بیش از 200 تن و زخمی شدن 100 تن دیگه شد. لیلی ما حبیب عظیمی گزارش می دهم.
با گفته یک مقام رسمی که هویتش را افشا نکرد، دو انفجار توسط حمله کنندگان انتحاری صورت گرفته است. مقامات گفتند در میان کشته شدگان مهمانان هتل و شماری از عبادت کنندگان کلیسا شاملند. عبادتگاه سنت انتونی و سه هتلی که در آن انفجارات رخ داده است در کولمبو، جایی که بیشتر سیاحین از آن دیدن می کنند، قرار دارند. سایر انفجارها در کلیسای سنت سباستن در نوگامبو، یک شهر کاتولیک، گزارش شده است. اسقف اعظم کولمبو که کلیساهای سنت سباستین و سنت انتونی را رهبری می کند، امروز یک شنبه حملات را محکوم کرد و خواستار اهدای خون به زخمیان شد.
من از همه مردم سریلانکا می خواهم که قانون را به دست خود نگیرند و آرامش و هماهنگی در این کشور را حفظ کنند و همچنان از کسانی که توان اهدای خون را دارند به قربانیان و زخمیان کمک کنند.
رانیل ویکرم سنگ، صدر اعظم سریلانکا، سلسله حملات و بمبگذاری‌ها در سریلانکا را عمل بزدلانه توصیف کرد و از مردم کشورش خواست تا متحد و قوی باشند.
حملات بزدلانه را بر مردم ما به شدت محکوم میکنم. من از تمام مردم سریلانکا در این زمان اندوهناک خواستارانم که متحد و قوی باشند. لطفاً از انتشار گزارش‌های نادرست و گمانه‌زنی‌ها جلوگیری کنید. دولت اقدامات فوری را برای رفع این وضعیت انجام می‌دهد.
ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی، متعاقب حملات اخیر در سریلانکا، مراتب حراس و اندوه عمیق خود را در توییتر بیان کرده نوشته است:
شنیدن خبر جان باختن تعداد زیاد مردم در بمب‌گذاری‌های سریلانکا وحشتناک و عمیقاً اندوهناک بود.
کات موریسن، صدر اعظم استرالیا، امروز یکشنبه حمله در کلیساها و هتل‌های سریلانکا را حمله وحشتناک خوانده، آن را محکوم نمود و ابراز همدردی و حمایت از این کشور آسیایی نمود.
دولت ای بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.